جلسه نهم از مبحث حماسه‌ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه‌ها، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در آغاز بحث وعده کرده بودیم از دو جهت به رسانه دین، به رسانه ای که باید پیام دین رو منتقل بکنه یا طبق مقررات دینی پیام منتقل بکنه بپردازیم. یکی در مقام تعلیم و تربیت دینی و آموزش دین، یکی در مقام انتقال پیام به طور کلی در رسانه ها وقتی میخواد طبق موازین دینی باشه. منتها چند جلسه بیشتر بحثمون رفت روی اینکه یک رسانه اگر بخواد دینی عمل بکنه، حتی همین رسانه های خبری رایج یا سیاستمدارانی که خودشون اصلا جایگاهشون اونها رو تبدیل میکنه به یک رسانه، اینها باید چه مقرراتی رو رعایت بکنن. بیشتر مثالها تو این بخش رفت. آغاز بحث ولی از جای دیگه‌ای شروع شده بود، از رسالت انبیا که نمیخواستن کار ژورنالیستی بکنن، میخواستن انتقال بدن مفاهیم دینی رو. گفتیم اونا چه مقرراتی رو باید رعایت بکنن، این مقررات در سطوح دیگر هم باید رعایت بشه. یک پیامبر در انتقال پیام دینی باید ملاحظاتی داشته باشه، مثلا چیزی رو به کسی تحمیل نکنه. اینا رو صحبت کردیم. یک پیامبر وقتی میخواد پیامی رو به افراد منتقل کنه، مواظب باشه مسلوب الاختیار نکنه مخاطب رو، مسحور نکنه مخاطب رو. ان من الکلام لسحر، در روایت هست بعضی از سخنان میتونه سحر کنه مخاطب رو. خب تو نباید اون هنرمندی رو به خرج بدی که مخاطب پیام خدا رو سحر کنی. باید مثلا جاذبه و دافعه مثلا به عنوان یه تکنیک داخلش باشه که این دافعه با اون جاذبه یه تعادلی برقرار کنه، طرف فرصت نفس کشیدن، انتخاب کردن داشته باشه، ولی انتخابش ارزش نداره وقتی مقهور هنر تبلیغی تو شد. حتی اگر به هدف الهی داری تبلیغ میکنی. خب اینا رو یه مقداری در موردش اون شبها صحبت کردیم، بعد کشوندیم به رسانه‌های اجتماعی. رسانه‌های اجتماعی هم که میخوام پیام رو بدن برای گذران امور زندگی و گذران جامعه هم همینطوره. اونها هم نباید طوری مبالغه‌آمیز، مسحور کننده، تحمیل کننده، تحقیر کننده، تلقین کننده به پیام رسانی بپردازن که مردم به بردگی رسانه کشیده بشن. ما از بردگی دیکتاتوری مثل شاه خارج شدیم، حالا در بیایم به بردگی دیکتاتور بی بی سی چی یا بی بی سی وار عمل کردن سیاستمدارانی که با جنگ روانی دارن بر مردم مسلط میشن. اونجا میگفتن شاه بالاخره اداره کننده و صاحب همه چیه. خب شاه رفت، رسانه ها الان میخوان تسلط پیدا بکنن، مثل ممالک بدبخت عقب مانده غربی که صهیونیستا با رسانه مسلط بر همه هستن و بعد مردم رو وادار میکنن به میل خودشون رفتار کنن. دیگه این تشت رسواییش هم زمین خورده، صداش هم بلند شده دیگه، اینکه حرف عجیب غریبی نیست، حرف تازه‌ای هم نیست، نیاز به اثبات هم نداره. تو غرب هر کی پول بیشتری خرج بکنه بده به رسانه ها، اون قطعا رئیس جمهوره. و بعدم میدونید چه مزخرفاتی از آب در میاد، ملتشون هم میدونن. جنبش 99% علیه 1% هم به پا میشه تو همین کشورها، هر دفعه هم به خاطر دشمنی با اون یکی به این یکی رأی میدن، ولی همیشه میدونن سگ زرد برادر شغاله. این چه دیکتاتوری پلیدتریه از اون دیکتاتوری آشکار و معلوم. ما اینجوری بحث رو شروع کردیم، پیغمبر هم میخواد پیام بده، نباید در این پیام دادنش تسلط روانی بر مردم پیدا کنه. جنگ روانی نباید را بندازه. عملیات روانی که پیغمبر انجام میده حتی این نیست که بگه من میدونم به مصلحت اینهاست، اینها باید به خدا برسن، من به هر قیمتی شده آنها را به خدا خواهم رساند. ابدا چنین حرفی نیست. ولا تکونن من الجاهلین، فرمود نادون نباش پیغمبر. یه وقت نری یه آیه ای از قرآن بیاری که این مصلوب الاختیار بشه. تو حقی، ولی حق رو زیاد آشکار نکن. خیلی عجیبه ها، حق رو زیاد آشکار نکن. پیغمبرش حق نداره سلطه روانی بر مردم پیدا کنه. بی بی سی چیهای خبیث به خودشون اجازه میدن سلطه روانی بر مردم و جامعه پیدا کنن، با جنگ روانی کارو پیش ببرن. خب این دهه داره به پایان میرسه و ما تقریبا غیر از چند تا نکته اصلی و اصولی به بسیاری از جزئیات نتونستیم برسیم. امشب میخوام یه قسمتی از بحث رو ببرم جلو که قسمت بسیار حساسیه، قطعا خودش یک دهه جداگانه بحث میخواد، ولی اضافه میکنیم به بحث‌های قبلی و یک شبه از کنارش عبور میکنیم. خب پیامبر هدفش چی باید باشه در انتقال پیام به مخاطب؟ حتی خدا رو به مردم تحمیل نکنه، چیکار کنه؟ مردم رو به خودشون برسونه. لست علیهم به مسیطر، تو بر اینها سیطره نداری. انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دلت بخواد نمیتونی هدایت کنی. پس من چیکار کنم؟ به خودش بیار او رو. لذا کل قرآن و کل عملیات تبلیغی پیامبر اسمش رو ذکر و ما انما انت مذکر، تو فقط یادآوری کننده است. و چقدر این عبارات فوق العاده قرآن که دقیق انتخاب شده امروز تو جهان جاذبه داره. اینا رو خودتون فکر کنید حتما، و امیدوارم بعضیا تجربه کنن این رو، برید در میون بگذارید. من خودم امتحان کردم، در گوش و کنار عالم رفتم به تک تک آدما گفتم این نظرت چیه، با آدمایی که به شدت از دین و مذهب بدشون می اومده و واقعا خطرناک میدونستن حکومت دینداران رو، وقتی مثلا وا رفتن چی داری میگی؟ میگم اینا این کلمه کلیدی قرآن ماست، اصلا پیامبر نباید اغواگرانه تبلیغ کنه، فقط باید یه کاری کنه آدم ها خودشون. میگه این که ادعای لیبرالیزمه، اومانیزمه. خب اون بی خود میگه، اون دروغ میگه، ما راستشو میگیم، اون خالی میبنده، اصلا نفهمیده چی گفته، اصلا انسان چه میشناسه تا بر محور انسان حرف بزنه، اصلا اون انسان چی میفهمه چیه، یه کاری بکنه انسان ها خودشون باشن. خب بیشتر ملاحظاتی که من تا الان گفتم و الان بخوام برگردم خلاصه های اونا رو بگم طول میکشه، بعد خودم هم دوباره به هیجان در میام از شدت غربت اینجور حرف ها که شما میبینید چقدر کلمات کلیدی تو قرآن هست. من نرفتم یه گوشه یه آیه ای پیدا کنم که تا حالا کسی نخونده بوده، لای جلد قرآن مخفی شده بوده، مثلا مفاهیم کلیدی قرآن آوردم. آقا قرآن اسمش ذکره، انزلنا ذکر، پیغمبر صفتش مذکره، ما همین رو شهر دادیم. این همه رفقا میگن آقا این نگاه نوعی بود، آخه کجاش نگاه نوعی عزیز من؟ ما تا حالا قرآن رو باز نکردیم دیگه، آقا چی میگید شما؟ آخه بیشتر ملاحظاتی که تا حالا داشتیم که خلاصش رو نگم، ملاحظات سلبی بوده. شما سلطه بر او پیدا نکن، اغوا نکن. خب چیکار بکن؟ این چیکار بکنش رو امشب می‌خوایم بگیم. البته کمی از این چیکار باید انجام بدهی رو قبلا گفته بودیم. گفته بودیم چی؟ یه کاری کن به خودش بیاد. حالا من چیکار کنم به خودش بیاد؟ بشین پیش دلش. بگو تو چی می‌خوای؟ همونو من راهشو بهت بگم. آه خوب نیست بهش بگیم تو این چیزی که میخواهی صحیح نیست، باید یک چیز بهتر بخواهی. عزیز من دیگه کاش تا از آش داغتر نشد رو خدا. بچه دست بردار، این چیزی که تو میخواهی صحیح نیست، ببین خدا را بخواه، دستورات خدا را بخواه، سعادتی که خدا برایت خواسته است بخواه. این چه چیزاییست میخواهی بد است؟ این اول گرفتاری و بدبختی ما در جریان تبلیغ دینه. ببخشید میگم بدبختی، اون بدبختی دیگه، این همه دینگریزی تو جامعه وجود داره. بعد ما بنا بود با روزی یه ساعت رادیو همه عالم رو تکون بدیم، فعلا خودمون رو گیر کردیم تو این همه مشکلات. خوبه درسته؟ پس معلوم میشه ما درست نمیگیم دیگه. آقا امامی که روز اول میفرمود من اگر یک ساعت رادیو رو بدید به ما ببینید چی کار میکنیم، با یک ساعت رادیو، روزی یک ساعت رادیو میشه همه رو درست کرد؟ الان 24 ساعت 24 تا شبکه بهتون دادیم. چی شد؟ الان امام باید بفرماید من تصورم از مردم خیلی بهتر بود ولی مردم خیلی ضایع کردن؟ واقعا این که نیست. امام بیاد اینو نمیگه. الان امام مردم رو میشناخت، درباره نگاه به مردم که درست میگفت. امام باید بگه من اشتباه میکردم، فکر میکردم دین جاذبه داره ولی الان دیدیم جاذبه نداره. امام درباره دین هم اشتباه نمیکرد. امام فقط کارو سپرد به ما، گفت بیا برو این یه ساعت رو پر کن، ما خراب کردیم. چاره دیگه این نیست جز این که اینو بگیم. حالا ما کجا خراب کردیم؟ همینجا، یه نکتهش، یه مثالش همینه. آقا من از کجا شروع کنم تبلیغ دین رو؟ حالا اینکه مسلط نباید باشم، تحمیل نکنم، تحقیر نکنم، اون همه ملاحظات که هم در رسانه پیغمبر برای تعلیم و تربیت هست، هم برای رسانه های عادی اجتماعی و اینا، این همه به جای خود. حالا چیکار بکنم؟ پیش برنده حرف بزن، ملاحظات سلبی رو نگو، مواظب باش این ده تا کار رو نکنی. میگه خب حالا میتونی راهنمایی کنی من چیکار کنم؟ بشین پیش دلش. یه شب روایاتشو خوندم، یه شبم اشاراتشو مطرح کردم، امشب تفصیلی بگم چی میخوای تو انسان، جامعه بشری چی میخوای؟ الان آدما چی میخوان؟ الان آدما کجان؟ از آدما بگو پیامبران مطلب مناسب براشون بفرستن. مردم الان چی میخوان؟ به منافعشون احسن، دنیاشون رو میخوان، یا در دنیا به منافع مادی دارن میپردازن و دنبال منافع مادی هن، یا در دنیا منافع مادی رو هم قیدش رو زدن دنبال لذائذن. دیگه بیشتر از این که نیست که. خب ببخشید دین چیزی جز اینا رو میگه؟ دوستان دقت کنم، من دنبال تکنیک نمیگردم. ببین چی میخواد، سرشو کلاه بذار، از اونجا شروع کن، بعد ببرش طرف خدا، حالیش نشه. چجوری رفت؟ تو مثل این که چند شبه ما صحبت میکردیم کلاه نذار سر کسی، اینا رو اصلا گوش ندادی. این حرفا یعنی چی؟ ببین چی میخواد. وقتی دیدی یه چیزی میخواد بهش نگو یک این چیزی که میخواهی صحیح نیست، خجالت بکش، اسلام آمده شما را درست کند، چرا درست نمیشوی؟ این اشتباه رایجیه که خیلی از مبلغین، خیلی از معلمین دین، خیلی از ادبیات دینی ما اینو میگه. من بیا کتاب بده شما، کتاب های آدم خوب، غرضی هم ندارن، ولی این طرز گفتن صحیح نیست. شب اول عرض کردم صرف این که شما یه حرف درستی رو منتقل بکنید که درست نیست، باید ببینی این حرف در مخاطب تو چه تأثیری میگذاره. بعد نمیخوایم هم کسی رو فریب بدیم، کلا بذاریم سرش، میخوایم بازم درست حرف بزنیم، منتها انتخاب درست، ترکیب درست، تعبیر درست. آقا دین ما رو به یک سلسله امور معنوی دعوت میکنه یا به یک سلسله امور منفعتی برای انسان؟ بفرمایید یه جور دیگه. الان که همین سکوت شما علامت خیلی حرف هاست که این سوال سختیه، یه جور دیگه سوال کنم آسان تر بشه. دین هدف غایی که داره یک امر معنوی است یا یک امر منفعتی است؟ هدف غایی ها، اونجایی که میخواد انسان رو به خدا برسونه، معنوی است یا منفعتی؟ معنوی یا منفعتی؟ نظرها مختلف، علما بالاخره منفعت انسان. پس دین فقط به منفعت میاندیشه؟ اجازه میدید من این کلمه معنوی رو بذارم کنار به عنوان هدف؟ نزنید منو لتو پار بکنید بگید رفتیم هیئت یک جلسه معنوی، گفت معنویت چی؟ همش منفعت. والله به خدا قرآن همینو میگه، یقه منو گرفته بود کنار ذریح. یکی از موقعیت‌های خوب در حد زدن، ولی با اخلاق خوب. دیدی که میخواد میخنده و میخواد مشتش هم بخابونه تو چونه آدم، میگه تو میگی آخر سر لذت همه چیز؟ گفتم مگه لقاء الله نقطه نهایی نیست؟ من این لذت نداره. خب به خاطر لذتش نیست. گفتم حالا نمیدونم شما به خاطر چیش داری میری سمت اون، ولی برای ما که لذت داره اگه بریم بهش برسیم. برای شما لذت نداره؟ بله. آخرش میدونی چی من میگم؟ ولی نگو اینو. آقا چرا نگم؟ بابا لذت داره دیگه. اصلا بعدش میای هورول اینو اینا رو میبینی اصلا دیگه به چشمت نمیاد. تا سه روز اینا هی اینجوری میکنن، میان تو نگاه نمیکنی، اصلا تحریک نمیشین. لذت داره دیگه، نداره؟ آقا تو قیامت هم آوردی تحت لذت. اونا خب ما انسانیم دیگه، شما ببخشید معذرت میخوام، ما روز قیامت امام حسین هم میبینیم کیف میکنیم دیگه. شما میگی ما کیف نکنیم؟ بریم زجکش بشیم امام حسین؟ اصلا کیف نمیکنیم، ما داریم زجکش میشیم ولی به خاطر تو. آقا این حرفا چیه؟ یه دقیقه فکر کن، فکر هم چیز خوبیه. دین یه امر منفعتی است، معنوی به اون معنا که کنار منفعت هم ارزش باشه نداریم. اصلا هم چیزی نیست. این کی درست کرده؟ آقا همش مادی است. من از مادی منظورت چیه؟ منفعت، منفعت روحی و جسمی. این میشه ماده، اسمش رو بذار ماده. میشه نر، اسمش رو بذار نر. منفعت انسان، منفعت‌های روانی مادی نیست. روانو چی میدونی؟ شما ماده میدونی، روح میدونی، به چی قائلی؟ به روح معتقدی؟ چی بگم خیلی؟ دین برای چی اومده؟ منفعت انسان. نه آجا، پس ارزش ها چه می شود؟ کلمه ارزش ها هم که می دونید دیگه، اصلا وقتی میگه ارزش ها نمی دونم دیگه اصلا چی بگم، هیچی نگم، جلسه احترامش حفظ بشه. ارزش ها دیگه کدوم بود؟ از کجا آوردی؟ آقا غربی ها دین ندارن، سکولار هستن، صرفاً به منافع مادی انسان میچسبن. حرفای گیج. منافع مادی یعنی چی؟ ولی منظور چیه از این منافع؟ من امشب میخوام رمزگشایی از یک آیه قرآن بکنم که در جلسه با یه همچین جمعیتی تا حالا من نگفتم. اینو تو قرآن که همه تون بلدید، پرده برداری کنم ببینید تا حالا روش فکر کرده بودید یا نه. ببینید خیلی ساده. حاج آقا ارزش ها چی؟ ارزش ها دیگه کجا بود؟ این غربی ها مادی ماتریالیست نشنیدی؟ مادگرا هستن، فقط دنبال منافع انسان هستن. خب غلط کردن، دروغ میگن، دنبال منافع انسان. نه حاج آقا فقط دنبال منافع مادی دنیا هستن. خب غلط کردن، اصلا اونا دنبال منافع مادی دنیا نیستن، اصلا منافع مادی دنیا رو دادن نابود کردن. نه حاج آقا اینجوری نگو، بگو فقط نباید دنبال منافع مادی دنیا باشی. نه آقا از اساس قصه خرابه، اصلا اون بلد نیست دنبال منافع، دماغش نمیتونه بکشه بالا، اصلا منافع مادی دنیا نمیتونه فراهم کنه، ابرو درست میکنه چشمو در میاره. آقا اونها فقط دنبال شکم و دامن هستن. خب شکمشون که پاره شد، دامنشون که نابود شد، بعد برخواست چرا اینجوری به اونا نسبت دروغ میدی؟ اونا هم لذت بردن جنسی رو نابود کردن، هم در اثر شکم بارگی اصلا بدبخت شدن. چرت و پرت چرا داری میگی؟ در مورد اونا که غلط گفتی، اونا منافع مادی دنیا رو نمیتونن تأمین کنن، زدن نابود کردن، به زندگی دو روزه با زرق و برق و با بزک کردن و دروغینشون نگاه نکن. خب بعد ما فرقمون با اونا چیه؟ حاج آقا ما دنبال ارزش ها هستیم. کدوم ارزش؟ ارزش یعنی چی؟ یعنی ما از منفعت میگذاریم؟ نه منافع که هست، ولی ما ارزش ها برامون مهمتر است. این چاخانه چیه؟ این خالی بندی ها چی میکنیم؟ چرا دعوا را میندازی؟ خب بذار حرفمون رو بزنیم. رفقا ما هم دنبال منافع هستیم، منافع انسان. تقسیم مادی غیر مادی هم این چرت و پرتا رو آدمایی میگن که من معرفیشون میکنم. منافع انسان، انسان از هر چیزی لذت میبرد روحن و جسمن. انسان از هر چیزی خوشش میآید، از هر زیبایی موجود در عالم خوشش میآید. انسان و لذت هایش، انسان و منافعش. تقسیم مادی معنوی این تقسیم ها کشکه، بذار دور اینا رو کی نخواد سر زبونه. گاهی انسان با یک لذت روحی، لذت جسمی خودش رو صرف نظر میکنه، یعنی اصلا یه غذا نمیخوره. گاهی از اوقات انسان با یه موفقیت میتونه یه روز غذا نخوره، پر انرژی ده برابر کار کنه، یه خبر خوب روحی شنیده، یک افتخار نصیبش شده. انسان است و منافعش و لذائذش، و تنها راه برای رساندن انسان به منافع و لذائذش دین است. دین هیچ چیز دیگری غیر از این نیست. آقا دین از خدا صحبت میکنه، خدا که جزء ارزش ها نیست، خدا جزء واقعیت هاست. واقعیت بزرگ، واقعیت پنهانی که آثارش پیداست، واقعیت بسیار لذت بخشتر از همه مخلوقاتش. خدا که واقعیت است. آقا غیب، غیب یعنی چی؟ غیب یعنی واقعیت هایی که پشت پرده است. غیب هم یعنی واقعیت. واقعیت آقا جاذبه زمین، ببینید دستمالو ول میکنم میفته، اینم یعنی واقعیت. واقعیت های غیبی و عینی، ما چیزی در عالم جز واقعیت نداریم. دین نیومده ما را به ارزش. آقا منظور تو از ارزش ها چیه؟ اینگی ارزش ها، ارزش ها خودم نمیفهمی چی میگی. ارزش یعنی چی؟ ارزش ها دیگر. خب دیگر ارزش داد نزن، میگو ارزش یعنی چی؟ این ارزش ها رو میدونی کیا بهت گفتن؟ اونایی که فکر کردن دین واقع بین و واقع گرا نیست، دین با واقعیت ها کاری ندارد، با منافع و لذت‌های واقعی انسان کاری ندارد، و دین دنبال یک سلسله ارزش‌های غیر واقعی است. بعد به تو گفتن ارزشی، تو هم دیدی کلمه مثبتی قبول کردی. بنده خدا داره فوش فامیلی بهت میده، میگه این ارزشیه، میخواد بگه این واقع بین نیست، من واقعی هم این ارزشی، تو چرا قبول کردی؟ 30% از رای دهندگان در یک بررسی ثابت شده به انسانهای ارزشی هیچ وقت رای نمیدن، با اینکه میدونن انسانهای ارزشی دزدی نمیکنن، با اینکه میدونن انسانهای ارزشی صادق ترن، ولی میگن اینا بلد نیستن مدیریت کنن. مدیر یک کسی باید باشه با واقعیت ها بیشتر آشنا باشه، با واقعیت ها بیشتر آشنا باشه. میگه حالا یک کمی هم ممکنه دست کج باشه. همه تون گذاشتن سر کار با این اصطلاح نیروهای ارزشی. یه نیزه کج و شکسته دستت داده به نام ارزش ها. نیزه هم نیست، خنجره، از اینقدر هم فاصل نداره بهتون باشه. بعد یه نیزه دستش گرفته میگه بیا به جنگ تا به جنگیم. نیزه که دست خودش گرفته چیه؟ واقع بینی. بعد برنده است. تو تا میری به سمتش دو تا خط مثل زرو میندازه رود، میگه آه دیدی خط دیدی، بارا بابا چرا اینجوری میجنگی؟ اسلحه تو رو دزدیده، بعد چرا اسلحه مزخرف دست تو داده؟ دین تنها برنامه است برای رساندن انسان به منافعش و لذائذش. انسان چی میخواهد جز این؟ هرزه ترین انسان ها چه میخواهند جز این؟ آج آقا شما در نظر نمیگیرید بعضی ها خیلی انسان های غیر ارزشی هستن؟ مثلا چی؟ حالا اون ارزشی که یه ادبده ایست میکنی، حالا من بعدا توضیح میدم. مثل کی؟ مثلا خیلی آدم هایی که خوب به مقام دارن. والا پیغمبر اکرم روز اول که دعوتش رو شروع کرد با فامیلش شروع کرد، اونا هم خوب به مقام داشتن، بهشون فرمود اگه میخواید رئیس کل عالم بشید دعوت منو بپذیری. راست دلشون حرف زد. پس چرا اونها نپذیرفتن؟ چون ارزشی نبوده؟ نه، چون احمق بودن. شعور نداشتن که بفهمن بابا میخوای به سیادت عالم برسی راهش اینه. تو نباید گرایشش رو عوض کنی، تو باید راه رسیدن به گرایشش رو بهش بگی. کی چی میخواد؟ کسی رسیدن به قدرت، به لذت، به منفعت، به زیبایی، به هر چی گرایش داره. دیم میگه برات برنامه دارم، میرسونمت به همون چیزی که تو میخوای، خودم اینجوری ساختمت، کسی نباید تو رو تغییر بده. یادتونه داد میزدیم شبای اول دوم، رسول خدا کسی رو تغییر نده، من اصلا اینو خوشگل آفریدم، این فقط به خودش بیاد. چرا داری ارزشها این چیه از بیرون ورشی آوردی؟ رفقا ساده عرض کنم، مرتب به هم ریخته، چون به هم میریزم وقتی این صحنه ها رو میبینم. پیامبر من چجوری میخوای تبلیغتو شروع کنی؟ دین برای منفعت و لذت آدم ها اومده. آدم ها هم چیزی جز منفعت و لذت نمیخوان. حالا چرا من این دوتا کلمه رو جدا کردم؟ میشه اینا رو یکی کرد. برای اینکه وقت نداریم تفسیر مفصل بحث بکنم و بگم این دوتا یکیه، حالا به اجمال همین دوتا رو میگم. دیگه تو عالم جز این دوتا که دیگه کسی ادعا نکرده که، همه میخوان انسان ها رو به این برسونن. دین یعنی چی؟ دین برنامه‌ای برای اینکه انسان به منفعت و لذت حد اکثری برسد. حد اکثری مادی یا معنوی؟ این کلمه یه که آدم های نفهم درست کرده. مادی معنوی یعنی چی؟ انسان از چی حال خوشش میاد؟ مثلا حب مقام مادیه یا معنویه؟ مقام مادی که نیست، طرف حاضر پول خرج کنه به مقام برسه. روحیه دیگه، روانیه. الان این روانیه این مادی شد یا معنوی شد؟ ماتریالیست ها مگه درخواستای روانی انسانها رو بهش بها نمیدن؟ این چی شد الان اسمش؟ قاطی اصطلاحاتشون. منافع و لذایز انسان روحی باشه یا جسمی باشه، روانی باشه یا فیزیولوژیک باشه، دین اومده برای منافع و لذتهای انسان. دین چیز دیگه ای هم هست؟ نه به خدا قسم. ما را به ارزش ها پیوند بزند، این حرف یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا انسان ارزشمند، حالا بر فرض ما فرض کنیم این کلمه ارزش کلمه درستیه، شما تعریفی از انسان ارزشمند بدید. انسان ارزشمند یعنی کسی که به بیشترین منافع و بیشترین لذائذ رسیده. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین علی علیه السلام از خدا منفعت و لذتش به خاطر خدا گذشته؟ یه دونه رو بگو. آج ملت شما تو این فرهنگ بزرگ شدید، یه دونه شو به من بگی. از چی به خاطر خدا گذشته؟ از کدوم منفعتش؟ چی؟ مقام؟ الان مقامی که امیرالمومنین داره کسی داره در عالم و آقا امیرالمومنین نمیدونست به این مقام میرسه؟ چی؟ نه از حکومتش نگذشت، مردم لیاقت نداشتن، از نگذشت به خاطر خدا، رفت 40 روز در خانه مردم رو زد با حضرت زهرا، ندادن مردم، مردم باید لیاقت داشته باشن. امیرالمومنین از مقام نگذشت، یعنی چه مقام بگذره؟ مقام منت امیرالمومنین رو میکشید. آقا امیرالمومنین خودشون در یه جمع‌بندی نهایی فرمود مردم، من هیچ یک قدم برای شما بر نداشتم، هر قدمی برداشتم برای خودم بود. این کلام امیرالمومنین دیگه، ما نمیخواد امیرالمومنین بهتر تعریف کنی. به منافعی که رسید، به لذائذی که رسید، به قرب الهی رسید. مگه قرب الهی کم منفعت داره؟ ضرر داره؟ به 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 نازم، شما واقعا معتقدی قرب الهی که امیرالمومنین بهش رسید ضرر کرد؟ آره دیگر، گفت من ضرر میکنم خدایا به خاطر تو. زشت این حرفا، چی میزنی؟ به خدا نبندید این حرفا رو. آقا شهید مهمان این مجلس ما، ایشون چیکار کرد؟ شهدا عاشقانه در راه خدا جان خود. امام فرمود نگید شهید ایثار میکنه جانش رو به خدا، جان مال خداست، امانت برگردونده. ایثار یعنی چی؟ کلمات چیه؟ بعضی ها شاعرانی دفعی قاطی میکنن. شهدا عاشق بودن یا منفعت طلب؟ قطعا منفعت طلب، قطعا منفعت طلب، هیچ چی دیگه هم کنارش نیست. خدا به شهدا که بهترین ماست فرمود تجارت میکنیم، شما جان میدیم، من در مقابلش یه سود کلام بهت میدم، بزن قدش. بعد میفرماید این شهدا میفروشن جان خودشان را برای اینکه یک لذتی از خدا دریافت بکنن، اون لذت قربه، چیزی جز منفعت نیست. آقا پس فرق بین کافر و مسلمون چی میشه؟ مؤمن، کافر احمق شعوره، شعور نداره، احمقه. مسلمون عاقله، شعور داره، همه منافعشو میخواد، خلاص. مثلا ببینید در سوره عنکبوت آیهش، من از صدها آیه قرآن یکی دوتا نمونه دارم براتون میارم. میفرماید من جاهده فانما یجاهد لنفسه، کسی جهاد میکنه برای خودش جهاد کرده. ان الله لغنی عن العالمین، منفعتش به خودش میرسه هزار جوره، خدا غنیه از همه مردم عالم. مثلا آیه 6، یا مثلا در لقمان آیه 12، ولقد آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. انشکر لله، شکر خدا رو انجام بده. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی شکر بکنه برای خودش شکر کرده، منفعتش به خودش میرسه. و من کفره فان الله غنی حمید. یا آیه دیگر قرآن بقره، گفتی مرز بین مؤمن و غیر مؤمن چیه؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. میفهمد کی از آیین ابراهیم فاصله میگیره جز آدم احمق؟ آقا برای چی؟ نه من آخه یه چیزای دیگه میخوام. چی میخوای؟ لذت میخوام، اینجا بهتر بهت میرسه. اینه دیگه آقای من، الان شما تو خیابون، تو خونه، تو فامیل، توی زمین و آسمان، هر جا بری یه کسی بیدین باشه، هیچ کس بهش نمیگه آدم نادونیه، میگن خب دین نداره، ایمان نداره، تقوا نداره، عبد خدا نیست، متدین نیست، مذهبی نیست، معنوی نیست، فقط هم یه کلمه که فقط هم یه کلمه رو باید بگن نمیگن. بابا این شعور نداره. و الا راه رسیدن به لذت جز برنامه دین که نیست. چجوری حرف بزنم؟ درست حرف بزنم. انسان مدارانه سخن بگو. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. میفرماید اگر ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین براشون برکات رو نازل میکنن، مسلمان ها چرا عقب افتادن؟ چون هنوز به دینشون عمل نکردن و الا از اروپایی ها میزنن جلو. اروپایی ها فقط به دلیل اینکه مسلمان ها بیشتر لذت میبرن میان از شما درس میگیرن. تمام شد رفت. ایرانی ها چرا میرن غرب زده میشن؟ یکی دو جلوه از جلوات لذت و منفعت رو میبینن دیگه. بعد ما باید به کجا برسیم؟ به جایی برسیم که غربی ها بگن خب اینا که بیشتر دارن، که مثل همین اربعین. اربعین رو گفتم دیگه براتون دیگه، اون آقای عکاس مستندساز اسپانیایی که پدرام چیه اسمش که صفحات رو پر میکنه، خب این پارسال ما دعوتش کردیم، کمک کردیم، درخواست کردیم، اومد و بعد اونجا رو دید ول نکرده اربعین رو تا امسال. خودش به من گفت، همین آقای پدرام به من گفتش بعد از دو روز، گفتم این عکس ها رو اربعین مستندشو میذارن تو اروپا پخش کنیم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ یکمی فکر کرد، گفت اگه اینا پخش بشه تمدن غرب نابود میشه. گفتم چرا تمدن غرب نابود میشه؟ اوه مردم میگه این که قشنگتره، که این زندگی لذت بخش‌تره. خب میبینم دیگه، از تو فیلم میبینم میفهمم. انقدر سیاسیون خبیث از این سوء تفاهم تو این 40 سال تو این مملکت استفاده کردن که حد نداره. سیاسیون خبیث چه کسانی هستن؟ یه کسانی هستن در کره مریخ زندگی میکنن. ولکن بابا، ما رو نکش پایین تو این وسط. آقا منطقه ما باید به چی دعوت کنیم؟ به منفعت. شیره مالیدن سر بعضی ها رو، گفتن شما به ارزش ها دعوت میکنید. مگه نه؟ اینا هم بندگان خدا غیر حرفه‌ای هم گفت بله خب ارزش ها ما به خدا دعوت میکنیم، به دستورات الهی که ارزشی هستن. بابا اینجور نگوین، داره سو استفاده میکنه. این میخواد بگه تو دنبال ارزش هستی، یعنی واقعی نیستی، کوری از واقعیت. او خودش کور از واقعیت، او خودش رابطش با واقعیت قطعه. اون داره خودشو واقع بین و واقع گرا معرفی میکنه. نگو اینو بنده خدا. بگو تا گفتن تو ارزشی هستی، بگو تو چرا توهین میکنی؟ چرا فحش میدی؟ دین کجا منو از واقعیت جدا کرده؟ دین کجا به من گفته واقعی نباش؟ آیا در دستورات تغذیه در اسلام یه دونه دستور پیدا میکنید که الان اطبا بگن نه این کارو نکن، بعد تو بگی چون امر خداست من هر چند مریض بشم باید این ارزش ها را رعایت بکنم؟ آخه نادان، همه دستورات تغذیه دین مگه به نفع انسان نیست؟ پس چی داری میگی؟ بقیه دستورات هم به شرعی زن. آقا شما نگاه به حرام نکنید، این جنبه ارزشی دارد یا واقع بینانه است؟ از نظر فیزیولوژی مختل میکنه برنامه تو رو. میفهمی متوجه چی میگم بدون توضیح؟ وقت سیاسیون الان رو موج دعوای ارزش گرایی و واقع گرایی سوار میشن، چه چپاولی میکنن از ملت، چه چپاولی میکنند، چه شرکت ها، چه راندها، چه فامیلا که گذاشتن تو چه شرکت هایی. دعوای مسخره اصلاح طلب اصولگرا. واقعا خائنانه است. یک استاد دانشگاه، یک دانشجوی منصف پیدا کنید که بگه من اصولگرا نیستم. ازش بپرس اصولگرایی یعنی چی؟ به خدا قسم اصولگرایی رو براش بد جا انداختن و اصولگرایی هم گراها هم خیلی بیخود کردن این اصطلاح رو، به خودشون چسبوندن و پذیرفتن. و اونهایی هم که یه ساز دیگری غیر از اصولگرایی زدن، یا دنبال فریب بودن یا اصلا دین رو نشناختن. دین چیزی جز واقع بینی نیست. حالا اصلاح طلبی هست که بگه من میخوام خلاف واقعیت عمل بکنم؟ این دعواها چیه درست میکنید آخه؟ دین چیزی جز این نیست. منتها بعضی از واقعیت ها درک بشر یه مقدار عاجز ازش، دین راهنمایی میکنه، آدم یه جاهایی به دین اعتماد میکنه، ولی این واقعیت هایی که امروزه سرش دعوا هست، این که عقل بشر هم دیگه اینا رو که میفهمه که چه دعوایی. پرده برداری کنیم از آن مفهوم عالی قرآنی، همون صفحه اول قرآن، یعنی بعد از اون دو تا صفحه کوچولوها میرسه این ور، آیه چندم سوره بقره است. بخونید آیهشو برای من ببینم. من الان کلمه اولشو میگم، بقیه شما میخونید. سمون، یعنی همه بلدن. یه بار دیگه میگم سمون بکمون. بکمون یعنی چی؟ ببینید، سمون بکمون عمیون، کرو لالو کور. کروکورش رو میفهمیم، یعنی آیات الهی رو نمیبینن، بابا واقعیت ها رو نمیبینن، درست؟ این لالش یعنی چی؟ نه نمیبینه دیگه. وقتی نمیبینه چرا میگی همینی که میبینه ابراز نمیکنه؟ میگه نمیبینه. لال یعنی چی؟ چیزی نداره بگه. پس این همه کتاب های چرت و پرت چیه نوشتن؟ ها؟ واقعیت رو میبینه میگه؟ واقعیت رو که نمیبینه که، نشنیده. حالا این چیزایی که میگه چیه پس؟ قرآن که گفت که این لاله که، بابا لال که نیست، 16 تا کتاب نوشته. نه عزیزم، میفرماد که لال میکنه نمیذاره بقیه حرف بزنن، یا خودش لاله. ها؟ آره نمیتونه درست، پس تو چرا نمیتونه درست صحبت کنه؟ آقا بکمون یعنی میگه هبه 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 هبه. چی میگی؟ خب اگه نمیتونه درست بیان کنه پس چی میگه؟ یعنی هبه هبه میگه، غیر واقعی میگه، یعنی یه چیزایی میگه، یه چیزایی داره میگه. نشین نقدش کن سر کاری ها. میگه این اولش گفت ابا بابا، این بکمه. نه آخه فیلسوفان گفتن ابا. بابا عزیز من عجیب، خیلی سر کاری. من بعد از 4 سال که فلسفه غرب خوندم به این نتیجه رسیدم که ما رو ببین سر کاریم، داریم میریم کیو نقد کنیم؟ به خدا قسم. برگشتم قرآن میگه این که نمیفهمه چی داره میگه، تو چرا نشستی داری نقدش میکنی؟ بعد بعضی وقتا سوالاتش رو جواب میدیم، سوال کن من پاسخ بدم، اون که ابا ابا ابا، میگه اما سوال شما. باور کن شما جرأت داری از اینجا که رفتی بیرون یه حرف رو یه کسی بزن، اولا تست ازت میگیرن، قبلش هم کتکت میزنن مفصل، بعدا تست میگیرن. اینا همه لالن، نفهمیدن. والا ببخشید آقا، معذرت میخوام، حالا خدا برای فداش بشن برای خودش یه چیزی گفت، آخه خیلی چیز فهمیدن. همین که نفهمیدن دین چیزی جز واقع نمایی نیست و واقع گرایی محور کار دینه و میخواد چشم و گوش انسان رو به منافع انسان در دنیا و آخرت باز بکنه، همین یعنی کر و کور و لاله دیگه. هرچی گفت لاله، نفهمید چی گفت. چرا با ادبیات اون حرف نمیزنه؟ بعد با ادبیات اونا صحبت میکنه. همچنان که دیدید ایشون گفتن ابا، ما میگوییم اباها بر بابا. این ابا گفت، این منظورش یه کلام جدی نبود که تو الان داری تقسیمش میکنی. بعضی یه گوشه های از حرف بنده رو توی حالا مواقع مختلف، این شبیه نئولیبرالیزم شد، نه این این خود فاشیسمه، این داری به سمت اومانیزم میری، ببین تو چرا اونا رو جدی گرفتی؟ اونا اگه عقب بلندشن ببینن تو اینقدر تبلیغشون گرفتی. میگه ما خودمون هم داشتیم این چرت و پرتا رو میگفتیم اون موقع، اینقدر خودمون جدی نگرفته بودیم. اینا دیگه چی هست؟ بعد میگه این کلمات کلماتی هستن، بار معنایی دارم. میگم بوی برو بابا، من دارم این آیه قرآن رو برات ترجمه میکنم. تو بیا تو این فضا، این اصطلاحات رو تو فضای بصیرتی دین ببین، معانیش رو روشن کن. لا اله الا الله نمیتونم بگم، به خدا قسم بگم فقط دین میتونه معانی کلمات رو دقیق انتخاب بکنه و کلمات رو دقیق اختیار بکنه و حرف بزنه در عالم. اینو بگم. البته من نمیخوام انکار بکنم که بعضی از اوقات در زبان کفار و منافقین و آدمهایی در ادیان مختلف و بیدین حکمتهایی یافت میشه. حکمت خدا گاهی به هر کسی میده، سخنان حکیمانه رو نه، اما از یه جایی به بعد آدم احساس میکنه اینا قاطی کردن، اصلا مسئله رو درست ندیده، تقسیمش غلطه. چی کار داری میکنی شما؟ خودش هم یقینا متوجه نمیشه چی گفته، چون اصلا با واقعیت ارتباط نداره که. مکتب برای خودشون درست کردن. تو اصلا کجای واقعیت رو لمس کردی؟ کجای حقایق عالم رو لمس کردی برای اینکه بین برای خودت مکتب درست بکنی؟ دوستان من، از کجا باید آغاز کرد؟ یه آیه قرآن براتون بخونم. میفرماید که قل یا اهل الکتاب، سوره آل عمران آیه 64، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. بیاید ببینم، بگید اهل کتاب بیاید چه حرفی رو قبول دارید ما هم قبول داریم، از اونجا شروع کنیم. کلمة سواء، کلمة الی کلمة سواء بیننا و بینکم، چی رو قبول داریم ما هم قبول داریم، اونجا شروع کنیم. این راز و تکنیک جلو برنده است، سلبی نیست. از کجا شروع کنیم تبلیغ دین رو؟ از اون جایی که بین شما که دین هستید و دیندار هستید و مخاطبتون نقطه مشترک پیدا بشه. اون نقطه مشترک کجاست؟ منافع و لذایز انسان. حل تمومه؟ همینه؟ تمومه، برسیم بهش. فقط یه نکته باید اضافه کنید. هر کی گفت من دنیا رو میخوام، قدرتشو میخوام، لذتشو میخوام، منفعتشو میخوام، بگو حد اقلی میخوای یا حد اکثری. اگه حد اقلی میخوای ما دیگه با هم بحث نداریم، برو دنبال کار خودت. ما نمیتونیم از دین با تو سخن بگیم. دین مال کسانی است که هر چی میخوان حد اکثری بخوان. آقا این که خطرناکتره، اتفاقا خیلی بهتر. وقتی که لذت رو طرف در لذت جنسی خلاصه دید و حاضر نشد لذت‌های بیشتر، بهتر، نشاط آفرین تر رو تجربه کنید، دیگه نمیتونیم باش حرف بزنیم. لذت‌های بیشتر رو اگر سر برید به خاطر لذت کمتر، خودشو نابود کرده. اما اگه کسی گفت من میخوام به آخر لذت برسم، خب حالا میتونیم با هم بریم. کسی گفت میخوام به مقامی برسم از قدرت که خدا داره، خدا، بله بیا به این قدرت برس. بیا، من تو همین دانشگاه هنر یه سالی مسئولیت مختصری داشتم و یه پدری اومد با دعوا و مرافع، پسر من باید با شما صحبت کنه. حالا دیگه چشم حالا پیدا کرده بود چجوری ما رو، تازه تلویزیون میپخشید ما رو این حرفا. بعد اینم شنیده بود و پسرش رو آورد، ظاهرن یه کتککاری هم بینشون بود. پسر میرغضب نشسته بود، با کمال نفرت به من نگاه میکرد. یه کمی دید میتونه با من حرف بزنه، هرچی از دهنش در میاد اول به من گفت. خودم حالا از من چه بدی دیدی؟ گفت این بابام همیشه منو کتک زده، نشونده پای تلویزیون بشین حرفای اینو گوش بده. گفتم خب حالا بی خیال، الان که بابات نیست با هم نیکی بزنیم. گفت ببین من آزادی میخوام، آزادی مطلق، دین نمیخوام. هی من میگفتم آفرین. بعد هی میگفت، بعد فکر کردم من دستش انداختم. جلسه طولانی شد. هی میگفتم خب این که خیلی عالیه که اون نمیخواد منو جذب کنی، همینجوری میگه. گفتم بابا به خدا من این کارو نمیخوام بکنم، اما داریم هم صحبت میکنم، تو که مجبوری الان اینجا نشستی، بابات میزنده، نمیدونم چیکار میکنه، فعلا دو کلمه با هم حرف بزنیم دیگه. بعد من اینجوری کرد، خدا شاهد تو همین ساختمون تو این کوچه بود، ما اتاق کارمون تو خوابگاه پسرها تو اینجا بود، گفتش که آزادی مطلق آقا هیچ کجا تو جهان نمیدن. گفتم ما به همین دلیل میگیم مرد بر آمریکا. گفت آزادی مطلق تو آمریکاش هم نیست. گفتم به همین دلیل خاک بر سرشون. آزادی مطلق فقط اینجاست. چه بکردی؟ آخ این کمی قاطی کرده بود و اول فکر می‌کردم ما قاطی کردیم و بعد یکم براش صحبت کردم گفت من دارم قاطی میکنم و گفتم حالا بابا هم بالاخره به یه جایی میرسیم. بعد گفتم امام آزادی مطلق، گفتم میخوای آزادی مطلق داشته باشی ولی قدرت نداشته باشی، زور نداشته باشی ولی بهت بگن هر اوه نه. گفتم پس خوبه کنار آزادی مطلق قدرت مطلق هم داشته باشی. گفت نه خیال پردازانه با من حرف نزن. گفتم نه خیال پردازانه نیست، امام میتونه این کوههای شمال تهران رو جابجا کنه، میتونست، یعنی امام منتظر رحلت فرموده بوده میتونست جابجا کنه. گفت بچه رو نمی کنه. گفتم ها، من بچه که بودم از سر مغازه محلمون که رد میشدم میدیدم این شکلات ها آب نبات ها جلوشه اما دست نمیزنه بخوره. بارها از دبستان برمیگشتم فیلسوفانه فکر میکردم او چرا اینها را نمیخورد. بعد یک کمی بزرگتر شدم فهمیدم که آخه هر کسی که قدرت بهش دادن که هر کاری نمیکنه که 2000 عقلم بهش میدم ببین دیوونه اینا رو بشینی تو بخوری تا شب چی میخوای بفروشی. گفتم امام این عقلم بهش دادن ولی شما شک نکن در این قدرت. بعد آیه قرآن خوندم، روایت خوندم، مقام راضیتن، مرضیه. مرضیه یعنی چی؟ یعنی تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ تو اونو بگو. آقا رفتیم تو این که اصلا فحش به سر و پای ما میداد، رفتیم تو مسیر عرفان و از مسیر عرفان برگشتیم، گفت یه چیزای دیگه دارم میشنوم. رفیق شدیم با هم، حل شد. گفت اصلا بابام چی میگه؟ گفتم من نمیدونم بابا چی میگه، دین اینه. بالاخره جلسه با رفاقت تموم شد. بابای اومده بود ماتش برد. ما موقع خداحافظی این پسر اومد جلو، مثلا ما هم مصافحه کردیم، ماتش برده بود. چی شده بود؟ خواستم البته بابا رو کنارش بکشم میگم تو رو خدا دیگه بچه تو بیدین نکن، تا حالا هر چقدر بیدین کردی بسه، ولی خب دیگه نشد، دیگه نمیشد بگم که نمیدونم بعد چی شد. آقا کی گفت این حرفا رو؟ راهش رو داره بهت نشون میده. تو لذت جنسی بخوای راهش اینه، بعد فقط لذت جنسی بخوای اذیت میشی، پس فردای چیزای دیگه هم میخوای، بعد این چیزایی که میخوای فهرستش کم نیست، همشو برو به سمتش. و دین جز این نیست که انسان رو به منافعش میرسونه. خیلی‌ها فکر کردن ما از آخرت صحبت میکنیم، آخرت یک امر ارزشیه. آقا آخرت یک امر ارزشیه؟ بابا موجه اورولین هم توضیح داد، پیرنشو گفت چقدر نازکه، مبلمان و دیزاینش هم گفت دیگه. آقا چی ارزشی چیه؟ اونجا شام میخوری، غذا میخوری، مرغ میخوری، آقا چی بگه دیگه خدا؟ نه گفته مرغ میخوریم، این ارزش هاست که میخوریم. تو رو خدا نگاه کن بابا، این میگه مرغ میخوری، مرغ قد میکنه بعد میخوری، چی بگه آدم؟ خدا رو هم متهم میکنن به ارزش ها، مرغ میخوری. استخر شنا میکنی، لاکچریه، چی بگه آدم؟ عجیبه به خدا قسم. خیال برانگیز حرف زده، اینا واقعیته. بعد ببین آتیش جهنمش هم به خدا واقعیه، این میریزه حمیم دوزخی، حمیم چرک خون جوشان، مایعات ته جهنم رو بهش میگن حمیم، توی کاسه بر میدارن میریزه تو حلقش، ذوب میشه میاد پایین، دوباره شکل میگیره برای درد بعدی، داره ذوب میشه، هم هیچ کدوم از اعما و احشایش دردش از بین نمیره. بابا اینا واقعیته، رنگ از رخسار امیرالمومنین میپرید اینا رو میشنید، اینا واقعیته، فقط یه کمی بعد بهش میرسیم. آخرت هم واقعیته. آقا خود خدا چی؟ ما خدا را برای خود خدا عبادت میکنیم. وای از این عارفانه هایی که بعضیا نمیفهمن این عارفانه ها رو. ما خدا را برای خود خدا عبادت میکنیم، یعنی انگار ما از همه لذت ها گذشتیم. یعنی این ببین، یعنی خدا یا لذت تو از لذت حورالعینی که مخلوق تو بیشتره. اون شراب طهور لذت بخشه، تو که خالقشی یک کلمه با هم حرف میزنی بیشتر مست میکنم. بازم به تو میرسه. انسان، 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 بازم به تو میرسه. داستان 70 نفر اسپانیولی زبان که تازه مؤمن شده بودن رو بهتون گفتم دیگه. بله، یه سالی اینجا گفتم، درسته؟ امسال گفتم؟ فاطمیه یه جای دیگه گفتم. نه امسال این تو این هیئت هم یک سالی گفتم، یادمه، آشنا میاد قیافت، یعنی محیط رو من میبینم یادم میاد چه چیزایی گفتم. حالا تقریبا فکر کنم گفتم. آقا گفتن این دوستان آمدن، درسته. فاطمیه یه جایی هم گفتم، ولی اینجا هم گفتم. ببینید آقا، اینا رو مسلمون کرده بودن، یالا مسلمون شده بودن، کسی مسلمون شده بودن، همشون هم روشن فکر بودن و کشیش بودن و باسواد بودن و اینا، مؤمن شده بودن. بعد من گفتم، گفتن خالا بیایی صحبتی بکن، یک ماه اینا رو آموزش دادیم. میدونم علال قاعده چی رو نگفتن دیگه، من باید برم یه چیزی رو بگم که احتمالا نگفتن دیگه. بهشون گفتم خدا چرا ما رو میبره بهشت؟ حالا با مترجم چقدر هم سخت بود، طول کشید. گفتم جواب بگیر. اون گفت. گفتن خلاصش، ما زحمت کشیدیم، بندگان خدا به زحمت میفتن، بعد خدا تحویلشون میگیره میبره ازشون بهشت. گفتم مگه دینداری زحمت داره؟ بعد گفتم دینداری چقدر زحمت‌ها رو کم می‌کنه، چقدر نعمت‌ها رو زیاد می‌کنه. وقتی گفتم حرفا آشنا میومد تو ذهنشون. خب آره علال قاعده، بله 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 بله، جا افتاد. خب ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. خدا چرا ما رو می‌بره بهشت؟ ما بردیم خوردیم لذتشو بردیم دیگه، حالا چرا شما چرا ما رو می‌بری بهشت؟ جواب نیومد. بهشون گفتم که اگه یه بچه‌ای موفق بشه در یک کنکوری، در یه جا بخواد استخدام بشه، در یک موفقیت خیلی بزرگ خودش کیف بکنه، اولین کسی که براش هدیه میاره مادرش نیست؟ گفتن چرا؟ میپرسیدم ما دو طرفی. گفتم خدا بیشتر از مامان ما رو دوست داره، وقتی میبینه ما موفق شدیم به بهترین لذت‌ها و منفعت‌ها برسیم، یه جایزه به ما میده به نام بهشت. میگه راحت بخور تا آخر، سر بنوش، ببر، مست شو، لذت ببر. اینم تشویق من. چرا تشویق خدا اینقدر بزرگه؟ چون خود خدا خیلی بزرگه. و من تشویقم هم اندازه خودمه. مامان ما باشه یک شیرینی میاره، چون بیشتر شیرینی نمیتونه بخوره. اما خدا یه حیات جاودانه. خلاصه یک ساعت و نیم گفتگو. اینا از همونجا من دیدم دارن تلو تلو میخورند و مست میشن از این حرف. فردا صبح اون رفقا زنگ زدن گفتن آقا تو چی کار کردی با اینا؟ یکیشون تا صبح رو راه میرفت گریه میکرد، یکیشون سر به دیوار میزد گریه میکرد، یکیشون سجده میکرد گریه میکرد، یکیشون وضعیت. چون من میدونم این مشکل مشترک بین مسیحی ها و مسلمان هاست که تلقیشون از دین هر دوتا غلطه. و این اندیشمندان روشن فکر واقعی را سر هر دوتا رو شیر مالیدن یه جا، نمیدونن دین اصلا یعنی واقع گرا. خب قسمت آخر جلسه، عشق کجاست؟ ارزش ها رو بیخیال، چیزی به نام ارزش وجود نداره، همش واقعیته، همش منفعته، همش لذته. عشق کجاست؟ عاطفه کجاست؟ تو دین رو داری خیلی خشک و منفعت گرایانه و لذت جویانه نشون میدی. این عشق از کجا میاد؟ آدم هایی که خیلی حواستون به منافعتون هست و باید باشه، یه کسی به نفع شما کار کرده باشه و در این راه زجر کشیده باشه، بهش علاقه پیدا میکنید؟ بهش عشق رو پیدا میکنید؟ اگر لطمه ای خورده باشه در این راه که شما رو به منفعتی برسونه، براش چگونه میسوزید و عشق میریزید؟ بعد اگر این آدم تا براش سوختی و عشق ریختید دوباره به نفع یه کار دیگه کرد، نمیپیچی به خودت؟ بعد اگر پیچیدی به خودت گفتی آقا شرمندتم، دوباره یه کرور دیگه محبت به سرت ریخ، نمیمونی در مقابلش؟ تو حرفای موجود منفعتگرا رو به یک دیوانه یا عاشق تبدیل میکنه. آقا تو منو دیوانه کردی. میگه ها اینو گفت، بریزید براش، بریزید براش. دوباره میریزن. میگه آقا من اینو نگفتم تو از من تشکر کنی، خواستم ازت بگم آقا ممنونتم، تو خیلی منو به منافعم رسوندی. فرمود خدا تشکر کرد، حالا در مقابل تشکرش چی میدی بهش؟ بابا بسته به خدا. روز قیامت میکشیم، تازه اونجا دیوونه امام حسین میشیم، هنو خبری نی. روز قیامت میفرماد امام حسین گوشه صحرای محشر، محبینش دیوانه وار دورشو میگیرن، از بهشت میان صدا میزنن، میگن خانوادتون خانه هاتون تو بهشت منتظرن، میگن برو بابا اینجا حسین هست. عشق کجا تولید میشه؟ از دل همین منفعت گرایی. یک شعر طلایی بخونم براتون، یک مصرع طلایی. بقیه این شعر رو به من بدید، بگید کی اینو گفته. من که میمیرم برای این مصرع. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، دست من و تو نیست اگر عاشقش شدیم. خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. از ما انسان‌های منفعت طلب یه موجودات فداکار درست کرده، بعد نمیذاره فداکاری کنیم. تا میخوای بری فداکاری بکنی، یه کرور برات نعمت میریزه، بیشتر بهت محبت میکنه، دیوانت میکنه. ای حسین، هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، آدم نیست. تو دیوانه میکنی آدمو، تو بیچاره میکنی آدمو. موکب داره میگه من هر سال خرج میکنم برای امام حسین، امام حسین دو برابر به این میده. زجه میزد، زجه میزد، هق هق گریه میکرد. خب میده دیگه، برو دیگه. میگه میخوام برای امام حسین ضرر بکنم، امام حسین نمیذاره. چجوری بهش بگم بابا من این مالو دادم میخوام یه گوشه زندگیم کم بشه، بگم اینو به خاطر حسین دادم کیف بکنم؟ دو برابر میده. حسین منو کشت، داغونم کرد. عاشقی کجاست؟ عاشقی از دل همین منفعت طلبی برمیاد. همه منفعت طلب و مقابل مادرشون، مادر مهربانشون البته کرنش میکنن. میگه مادر چیکار کرد؟ یه قصه ای رو جز و افسانه هاست فکر کنم شنیدین؟ میگن یه مادری روی پسری انداخت ته چاه به خاطر زنش که اذیتش میکرد و اینا، و این مادر تو سر به نیست کن تا من فلان. مادرش انداخت سر ته چاه. شنیدید این قصه رو دیگه؟ تو افسانه ها خیلی قصه دردناکی هم هست. من متاسفم چرا کودکی این قصه رو شنیدم، خیلی اذیت کننده است. تا سالها درگیرش بودم، فکر میکردم به یه پسری که مادرش انداخت ته چاه این چی رو انسانی میشه. بعد اومد ته چاه ببینه مادرش زنده است یا مرده. مادره گفت بچه جون نیا جلو، یه وقت تو هم میفتی. افسانه؟ بیا من واقعیتش رو بهت نشون بدم. گودیه قتلگاه. عمر صد با خنجر اومد جلو گودیه قتلگاه. رفیق حسین چشماشو باز کرد، گفت بدبختر از تو نبود بیاد سر از بدن من جدا کنه. برگشت. افسانه شنیدی؟ یا واقعیت بهت نشون بدم. بچه ها شما برید کنار گودی قتلگاه حسین چجوری تحویل بگیره شما؟ نمیخواستم اینقدر اذیتتون کنم. به ساربان پول کافی داد حسین، بیشتر از همه. فرمود فقط برو اینجا وای نسل. لا اله الا الله. اومد لا اله الا الله، دید همه دارن غنیمت جمع میکنن، ساربان ملعون نرفت. به نظرم حسین آروم انگشت درشو بهش نشون ده. بیا بیچاره، امام حسین حرفی نداشت او انگشت رو ببره، ولی یه نفر نبود بگه نامرد انگشت رو نبر، آرام انگشت رو در بیار. انگشت چرا میبری؟ هیچ وقت اینجوری انگشت در نمیارن از دست کسی. نکنه اونایی که تو خیمه ها دارن انگشت رو گوشواره میبرن همینجوری عمل بکنن. امام سجاد این حرفایی که ما زدیم هیچ کدوم شعر نیست، داد تو دعاها همین رو صدا میزنه. یعنی به تعبیر فارسی من، خدای تو دیوانه میکنی ما رو، توفیق شکر رو تو میدی، هوسش رو تو دل ما میندازی، بعد تو ازت تشکر میکنیم دوباره ازمون تشکر میکنی، تو دیوانه میکنی ما رو. این حرفای امام سجاد علیه السلام، من یک ذره از مبالغه با تو شما نگفتم. خدا همین انسان منفعت طلب رو تبدیل میکنه به یک عاشق دیوانه، از بس به نفع انسان کار میکنه، از بس به نفع انسان کار میکنه، از بس انسان رو میبخشه، از بس به انسان لطف داره، از بس انسان رو دوست داره. خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ میگه من بزرگترین تأمین کننده منافع و لذائز تو هم، میخوام دیوانت کنم تو رو برای خودم. به پیغمبر اکرم میگفتن، ببخشید از روزه اومدم بیرون، به پیغمبر اکرم میگفتن یا رسول الله این همه خدا به شما لطف کرده، این همه تا صبح گریه میکنی زجه میزنی، میفرمون من باید تشکر کنم؟ یعنی دیوونم کرده این خدا، بعد هر کار خوبی میکنم مال خودش رو دوباره ازم تشکر میکنه، خب دارم دیوانه میشم. عاشقی هست در اوج منفعت طلبی قابل جمع با هم دیگه. الهی همه تون رو امام حسین دیوانه کنه. شنیدم اون شب یه جایی بودی، یه کسی که دیوانه حسین شده بود و دیوانه حسین بود و دیوانه حسین پرورش یافته بود در آغوش مادرش، از اول مادرش او رو دیوانه حسین بار آورده بود، رفتید کنار نهر علقمه، حالا به ام البنین بگو ام البنین عمود آهن به فرق عباس زدن، اگه باور میکنه. یه نمونهش اینه ها، تمام وجود عباس اینه که خودشو یه ذره فدای ابا عبدالله الحسین بکنه. ابا عبدالله دیوانه کرد عباس رو، مثلا اینجوری صداش میزن به نفسی انت یا اخی فدات بشم. عباس به کی پناه ببره الان؟ عباس کجا فرار کنه؟ حسین نگو اینجور، الان مادرم بشنوه منو توبیخم میکنه، یه عمری منو تربیت کرده من فدای تو باشم، من ارزششو ندارم، نگو دیوانه میشم. میکشی حسین؟ میکشی عاشق تو؟ اومد دین خون از بدن عباس جاریه داره میره بالای بدن عباس، فرمود الان انقطع رجایی، الان انکسر زهری و قلت حیلتی، کمرم شکست عباسم، پشت و پناه هم از دست رفت. تعریف نکن عباس و عباس میمیره، اون نمیتونه تحمل کنه قدر تحمل گرفتن تو رو، او غلام توه، ای قدر نگو عباسم همه چیز من بودی، چقدر میکشی عباس و حسین، همه کس من بودی، حالا دیگه من ورشکسته شدم، ناامید شدم، با چه روی به خیمه برم؟ شرمنده میشه عباس، شرمنده میشه، در هم کوفته میشه، در هم کوفته میشه. این عباس اینقدر عظمت داره، این حسینی که براتون دست نایافتنیه، موقع جان دادنتون بیاد بالا سرت. یه کلمه بگه عزیز دلم. اصلا نفهمی چجوری زندگی کردی، چجوری میخوای جان بدی، اصلا زنده بودی یه روزی یا نه، اصلا یادت میره همه این خاطرات. حسین تو، من آرزوی حرم تو داشتم. به خدا قسم بهتون قول شرف میدم انشالله امام حسین یه روزی همه تونو میکشه. اصلا نمیذاره ازرائیل جان شما رو بگیر. تو روایت هست ازرائیل میاد تا میخواد جان بگیره میره میترسه، خدا دستونه تو رو عقب. بنده منو نترسون، میگه تو نمیدونی این شیعه حسین منه. میره کنار میگه نترس، صبر کن مهمون داری. بعد میبینه آقا رسول خدا با فاطمه و علی و حسن و یا آقای بیزر. اصلا نمیذاره تو بفهمی چجور رفتی. یاد اون شهید افتادم، ببخشید امشب وقتتون رو خیلی گرفتم. تموم شد دیگه، فردا شب هم شب آخر جلسه و تموم شد. یه هر چقدر میخوای جمع کنی شرمنده امام حسین بشی همین دوتاست. ببخشید من دیدم هی شما رو بیشتر شرمنده امام حسین میکنم، چون امام حسین بابت هر بار ناله های شما چه میکند با شما، دیوانتون میکنه. چه خوابی بابا، ایول بابا، نوجوون بابا، مرید امام حسین بابا، مشتی بابا، شهدا دست ما رو بگیرید. شهدا میگه پسره هی میگفت مامان یه خوابی از امام حسین دیدم درباره شهادت من، مادرش طاقت نداشت. نمیخوام بگی شهید نمیشی، حرفشو نزن تو سوریه. دوباره میگه مامان من آخه دوباره خواب دیدم، بذار بگم. میگه نمیخوام بگی. حالا بالاخره نمیگه به مادرش. بعد از شهادتش یکی از رفقاش میگفت به من خوابشو گفت، گفت امام حسین سه شبه داره میاد تو خواب من، میبینمش مست میشم، دیوانه میشم. فقط یه جمله به من میگه، میگه ببین موقعی که داشتن سر از بدنت جدا میکردن سخت نیست و نترسی، یا سر منم جدا کرده. چیزی نیست. حسین دیوانه میکنی تو آدم. داعشی ها نامرد گرفته بودن سر از بدنش جدا کرده بودن. چقدر قشنگ اون لحظه آخر میگه حسین، اون لحظه آخر شما فکر کنید امام حسین ولش میکنه؟ این مطابق روایات میفهمید. هیچ کدوم از شهدای کربلا زخم تیر و نیزه حس نکردن. خب شما یه چیزی بگو، عاشق دوست داره در راه خدا یه دردی بکشه، پس چه دردی کشیدن اینا؟ امام حسین خدا محرومشون کرد از درد؟ نه، بهشون اجازه داد یه دردی رو بکشن. هر کی امام حسین می اومد بالا سرش با زبان حال میگفت چی؟ به برادراش که سریع هم فرمود، رفتی اربابو تنها گذاشتی رفتی، حالا برو. تو روز قیامت گریه میکنه، تا روز قیامت گریه میکنه. بعد از شهادتشون هم ولشون نکرد، یه بار دیگه رگبارو بست ابو عبدالله الحسین، به نیزه غریبی تکه داد، صدا زد حبیب، مسلم، عباس، جملات حسینو گوش بده، داد بزن. گفت چرا صداتون میزنم دیگه جواب نمیدی؟
چرا دیگه جواب منو نمیدید؟ کشتشون، کشتشون اینا رو. هنوز روحشون به آسمان نرفته بود، دوباره برگشتن مردن و زنده شدن. گفته بودن ما دوست داریم 70 بار بمیریم و زنده بشیم، دوباره کشتشون. جان شما عزیز، خودم باید بگیرم، جان به کسی ندیم. من هم یاد آقا رسول میفته که دیده و شنیده بودی داستانشو، دعاتون کنم ببخشید. عاشقی با منفعت طلبی جور در نمیاد. اونایی که میگن جور در نمیاد، همین منفعت طلبا رو حسین یک جوری عاشق میکنه، دیوانه شون میکنه، بیچاره شون میکنه. میگفت آخر عمریه، خب اوائل عمرش خیلی وضعش خراب بوده دیگه، قلدرم بود، قد داره بند بوده دیگه، هی بیهوش میشد به هوش میومد، میگفت من جون نمیدم به ازرائیل، ازرائیل فکر نکنه زورش به من میرسه، من تا آقام نیاد جون نمیدم. میگه یه دفعه بلند شد گفت آقام گردی، آقام گردی. جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در فرج منفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.
بیان ننوی نقطه آی آر.